بده. جوی آبون سلامتی گفتی شروع هر رفاقتی، جوی بخور ببین میسوید یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو گردی بالستت به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین. بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
بالام ساعت 9 صبح با شما این بادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی ورزش. ازتون دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو بشنوید. برنامه‌ای که همینک تقدیم شما میشه ورزش ایران، ویژه ورزش های رزمی، و بعد از شنیدن این برنامه شنونده که برنامه گلخونه خواهید بود. و اما ورزش ایران.
ورزش ایران. این برنامه ورزش های رزمی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و همراهان همیشگی و صمیمی برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید تندرست و بانشات و پر افتخار باشید. امروز 30 اردیبهشت ماه سال 1398 با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب چنانچه مایل باشید میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 انتهای برنامه با ما در ارتباط باشید. خوشحال خواهیم شد که صحبتها، پیشنهادها، انتقادها و حتی سوالهاتون رو دریافت بکنیم و خوشحال میشیم که بتونیم پاسخگوی حداقل سوالاتتون باشی. دورم من اصلاح میکنم که امروز 31 اردیبهشت ماه سال 1398 است. اما میریم سراغ بخشای متنوع برنامه امروز. خب به بهانه قهرمانی تیم کاراته کشورمون در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته سری آ که در استانبول ترکیه برگزار شد، گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با مهران بهنامفر از جمله کارشناسان این ورزش. کسب رتبه 12 تیم ملی تکواندو کشورمون در رقابت‌های منچستر انگلیس و صحبت‌های تلفنی علی مؤیدی از کارشناسان تکواندو. صحبت تلفنی خواهیم داشت با آقای علیرضا امینی، مسئول و سرپرست تیم اعزامی به رقابت‌های پاراجودوی باکوی آذربایجان. همچنین ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای دکتر مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون وشوی کشورمون. ز ضمن اینکه امروز شنونده گزارش زنده سرکار خانم علاقمند خواهیم بود از رقابت‌های کشوری نوجوانان و جوانان در گروه دختران در رشته وشو. و بلکه با آخرین اخبار و رویدادهای ورزش رزمی در طول برنامه امروز با شما همراه خواهیم. هفت روز اخیر اتفاقات مختلف در دنیای ورزش‌های رزمی افتاد که خب میشه گفت در واقع اتفاقات تلخ و شیرین بود، اما یکی از اتفاقات بسیار شیرین که در دنیای ورزش‌های رزمی اتفاق افتاد حضور کاراتکاهای ما بود در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته سری آ که در استانبول ترکیه از روز 27 تا 30 اردیبهشت ماه با حضور 1813 کاراتکا از 120 کشور جهان برگزار شد. رقابت‌های بسیار فشرده‌ای بود در کاتا، چه تیمی چه انفرادی و کمیته انفرادی در دو گروه مردان و زنان، و همونطور که خدمتتون عرض کردم 1813 کاراتکا از این مسابقات استقبال کردند. اما اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم که به هر جهت ما با کسب 6 مدال طلا و 3 مدال برنز قهرمان این دوره این رقابت‌ها شدیم. بهمن عسکری، مهدی قراری‌زاده، صالح عبازری، طراوت خاکسار، حمیده عبادی و یکی از کاتاهای تیم کاتای بانوانمون با حضور مائده نصیری پی، مهدی یزدانی و پریسا رحمانی 6 مدال طلای این مسابقات رو آوردن. ضمن اینکه آقایان مهدی خدابخشی، علی مزنی و تیم کاتای مردان متشکل از ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میلاد فرازمهر 3 مدال برنز آوردن و با احتساب این نتیجه ما قهرمان شدیم. البته پس از تیم ایران، تیم ترکیه با 4 طلا، 2 نقره و 3 برنز دوم شد. ژاپن با 1 طلا، 3 نقره و 3 برنز رتبه سومو گرفت. اسپانیا هم با 1 طلا، 1 برنز در رده چهارم ایستاد و تیم‌های یونان و مونتنگرو هر کدوم با 1 طلا در مجموع در رتبه پنجم مشترک قرار گرفتن. اما ارتباط ما برقرار شده با آقای مهران بهنامفر از کارشناسان و مربیان جوان رشته کاراته. آقای بهنامفر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. استاد خطیبی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم. صبح شما بخیر.
خب آقای مهرانفر تشکر میکنم از شما که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید، اما من فکر میکنم نتیجه بسیار خوبی رو ما در ترکیه گرفتیم، هرچند که خب به هر جهت یه تعداد ورزشکارا با هزینه فدراسیون به این رقابت ها اعزام شدن، یه تعداد هم با هزینه شخصی خودشون اعزام شدن، اما ما در مجموع خب 15 شرکت کنندمون از این دور رقابت ها حذف شدن در گروه مردان و زنان در مجموع میگن، اما خب 6 طلا گرفتیم و 3 تا مدال برنز. من میخواستم نظر شما رو در مجموع این رقابت ها بدونم.
بله، همونطور که شما فرمودید نتیجه فوق‌العاده خوبی بوده. حالا با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری هم نسبت به کاراته بیشتر شده در آستانه حضورش در المپیک، ولی خب همین داستان کسب سهمیه هم استاد خطیری عزیز کلن متفاوت هستش با همه رشته ها تو کاراته، و به هر حال تمام کاراته وان ها رو ملی پوش های کشورمون مسائل کشورها باید تو شرکت بکنن، چون اگه یکی دو تاشو از دست بدن دوچار کسب سهمیه نخواهند شد و افت رنکینگ پیدا خواهند کرد. فکر میکنم که با توجه به فرمایش شما که آره 15 شرکت کننده از ایران کسایی بودن که در قالب تیم ملی شرکت کردن، ولی خب با توجه به اینکه استثنا دارید که در کاراتوانایی که سری آ هستن دیگه صرفا کاراتکایی که رنکینگشون زیر 100 هست نیاز نیست شرکت کنن، آزاد هست و همه میتونن شرکت کنن. به همین واسطه خیلی کاراتکا از ایران رفتن با هزینه شخصی، خب چند تاشون هم موفق بودن، همینطور کاتای تیم دخترامون با هزینه شخصی رفته شرکت‌های انفرادی دختر و پسر به همین منوال. و حالا انتظاری هم نیستش که
ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، یعنی شما منظورتون اینه که آقای ابوالفضل شهرجردی و خانم فاطمه صادقی با هزینه شخصی خودشون برای کاتای
اینا رو این دو نفر رو اطلاع دقیق ندارم، ولی کاتای تیمی دخترامون که طلا گرفتن و موثق میدونم که با هزینه شخصیشون رفتن و همینطور مثلا کاتارو مثل خانم مهسا افسانه و اینا و کسای دیگر اینا رو میدونم که با هزینه شخصی رفتن. انتظاری هم نیستش که حالا فدراسیون کاراته بیاد همه رو کاور مالی بکنه توی این شرایط. ولی کن به حال گوشه از این افتخار آفرینی که به دست اومده هم در واقع کاراته کاری درش سعیم هستن که با هزینه شخصی و با در واقع سختی در این مسابقه حضور پیدا کردن. چیزی که استاد خطیری به هر حال باید بهش اشاره بکنیم توی کسب مدال هایی که به دست اومده اینه که کاراتکایی که در واقع نفر اول هستن دستشون از مدال کوتاه مونده به جز بهمن عسکری. و خب این میتونه که پروسه کسب سهمیه رو برای کشور ما سخت‌تر بکنه. ما میبینیم که خب توی یک کاراتوان یک کاراتکای ما اول میشه، دو سه تا کاراتوان پشت سر هم دور اول و دوم میبازه. یعنی در واقع البته میگم سایر کشورها هم این داستان رو دارن، یعنی همیشه نیومده یک کاراتکا قهرمان میشه، ولی ما میبینیم که مثلا یک کاراتکای ما دور اول باخته، توی دو سه تا کاراتوان و توی یه جا اومده اول شده، یه کاراتکای دیگه که اینجا اول شده دو سه تا کاراتوان رو از دست داده و حتی شاید بیشتر، و این شرایط کسب سهمیه رو سخت‌تر میکنه. من فکر میکنم اون ریسک رو باید ما حفظ بکنیم. شاید اصلا از دل این به اصطلاح مسابقه کسب سهمیه کاراتکایی بیرون میاد که حتی کادر فنی فکرشو نمی
کنه. آقای بهنامفر، آقای سجاد گنجزاده، ذبیح‌الله پورشیب، علی اصغر آسیابری، امیر مهدی‌زاده، چهار نفری بودن که دستشون از مدال کوتاه بود. ما در مسابقات قبل هر چهار نفر این عزیزانو در مدال طلا و نقره و برنز می دیدیم. مثلا مسابقه قبل که آقای سجاد گنجزاده مدال طلای وزن منهای 84 رو به دست آورد. حالا من میخواستم نظر کارشناسی شما رو بدونم این فراز و فرودها علتش چیه؟ همونطور که خودتون اشاره کردید درستم میگید، توی یه مسابقه میبینید مثلا پلیر میره دو تا سه تا مسابقه موفق میره، مسابقه چهارم یهو مثلا میره مدال طلا میگیره. این قضیه در مورد آقای سجاد گنجزاده چندین بار دیده شده، اما من میخواستم علت رو جویا بشم. به نظر شما علت چی میتونه باشه؟
ببینید استاد خطیری عزیز، من فکر میکنم که ما توی یکی دو تا بازی های آسیای گذشته و همچنین جهانی انتخابی نداشتیم. این تیم صرفا به واسطه این که این بچه ها داره رنکینگ هستند، در واقع از یه حاشیه اهمیت بالایی برخوردار بودن. نفرات اول به قول فرمایش شما درست در واقع همیشه بازنده هم نبودن، ولی هم افتخار گرفتن، به دست آوردن، توی مسابقات جهانی هم مدال گرفتن، طلا گرفتن حتی، ولی که این باعث ایجاد انگیزه میشه برای نفرات دوم و سوم که کمتر مورد توجه بودن. البته خوب هستش، ما الان به شرایطی رسیدیم که تیم قائم به فرد نیستش و در واقع ما تو هر وضع داریم دو سه نفر خوب، اما در واقع میایم میبینیم که نفرات دوم و سوم و بعضا نفراتی که با هزینه شخصی رفتن براشون ایجاد انگیزه بالایی شده که موفق‌تر عمل بکنن.
بله.
و هم خوبه هم میتونه زنگ خطر باشه برای در واقع.
حالا از اونجایی که از جیب شخصی هزینه ها رو پرداخت میکنن، حداقل میخوان یه منفعتی هم ببرن دیگه، بگن ما که حالا داریم این هزینه رو پرداخت میکنیم، هزینه بلیت، هزینه اسکان، رفت و آمد، همه رو دارن از قرد و خوراک از جیب خودشون پرداخت میکنن، انگیزه هاشون بالا میره که یه نتیجه هم بگیرن. اما خب مثل که ظاهرا خانم طراوت خاکسار هم تونست این رقابت ها اولین مدال طلای بانوان رو در لیگ جهانی کاراته به دست بیاری، که بعد از اونم خانم حمیده عباس‌علی بود. خانم حمیده عباس‌علی خیلی ما رو در انتظار گذاشت تا تونست این مدال طلا رو به دست بیاره.
بله، مصاحبه‌ای که من روز اول داشتم با یکی از خبرگزاری‌ها در به واسطه حضور موفق خانم خاکسار، من تاکید کردم که من قطعا فکر می‌کنم که ایشون فردا یکی از به دلاورای ما خواهد بود و همینطور هم شد. به حال ایشون در حال حاضر پر افتخارترین کاراتکا هستن تو بخش خانوما با یک نمره مونس مسابقه جهانی که دارن و اینا اینجا من خودم شخصا خیلی خوشحالم چون کاراتکا دیگه رو دور باخت بیفته به خاطر ریکاوری بکنه خودشو خیلی کار سختی هستش، خیلی از موها گریبانگیر این شدیم. امیدوار هستم این طلا دوباره سکوی پرسایی بشه برای ایشون برای کسب سهمیه و در نهایت هم گرفتن یک مدال خوش. من فکر میکنم در بخش بانوان عملکرد خوبی داشتیم، کسب سهمیه دور از انتظار نیست و حتی گرفتن مدال توی اولمپ. توی قسمت آقایون هم من میگم اگر بخوانیم فراز و نشیبا رو به حد اقل برسونیم و شدنی هم هستش، من فکر میکنم که ما بتونیم دو سهمیه حد اقل توی بخش آقایون هم بگیریم. برای استاد خطیری عزیز شما خودتون ملی پوش بودید، کار فوق‌العاده سخت هستش، دیگر کشورها هم نشستن. حالا این مسابقات هم با توجه به اینکه سری آ بوده و آزاد بوده به لحاظ کمیت خیلی بالا بوده و با تمام میبینیم که قهرمانهاشون همیشه یک ریتم رو ندارن، تو خیلی از کاراتبان ها بازنده میشن، ولی خب در واقع کاراتکه های ما من فکر میکنم که خیلی پیش اومده که یه در چند کاراتبان باختن و بعد اومدن یه جا مدال گرفتن.
انشالله تشکر میکنم از آقای مهران بهنامفر از مربیان جوان کشور ما و کارشناسان ورزش کاراته که در این گفتگو حضور پیدا کردید. آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که روز بسیار خوبی را هم پیش رو داشته باشید.
همچنین ما آخرین صحبتی هم که خدمت شما بودیم شما فرمودید من بسیار امیدوار هستم برای اعزام تیم ملی نوجوانان.
بله من قول به شما دادم ولی متاسفانه عملی نشد.
برای اینم این نقطه ضعف برای فدراسیون ما بودش. ما پشتوانه سازی رو با این روش از دست خواهیم داد. امیدوار هستم که علاوه بر بودجه که فدراسیون کارش از وزارت ورزش و کمیته المپیک میگیره، حداقل خودش هم با توجه به شعارهایی که در انتخابات داده شد بتونه جذب منابع مالی بکنه که ما برحال همین تو همین مسابقات استاد خطیر میبینیم که نفرات امید و دوم سوم اومدن مدال‌های طلا رو گرفتن.
بله.
پس اگر ما موفق بودیم به خاطر اینکه در این بخش خوب عمل کردیم. امیدوار هستم که این پشتوانه سازی از دست نره.
دقیقاً. تشکر میکنم از شما. آرزو میکنم مجدداً که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
متقابلاً.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
صبح بخیر. یه سوالی داشت از کارشناس محترم که آقای پولاگر چند سالشونه و آیا شامل قوانین بازنشستگی میشن یا نه. با سپاس مجید محمدی از تهران.
روز شما بخیر جناب آقای خطیری. من نمیدانم تا چقدر با صحبت‌های من موافقین. درست کارشکنی هایی شد برای اعزام تکواندوکاران به مسابقات منچستر و ویزای دو نفر صادر نشد، اما حتی اگر ویزای این دو نفر نیز صادر میشد تیم ملی تکواندو باز هم روی سکونه میرفت و اینکه مسئول اینها را بهانه بکنن توجیه قابل قبول نیست. چرا رئیس فدراسیون آنقدر نباید از لحاظ دیپلماسی قوی باشه چون این مشکلی پیش نیاد؟ تکواندو واقعا افت کرده و با روزهای اوجش فاصله داره و من احساس میکنم آن همدلی بین خانواده تکواندو وجود نداره و خانواده تکواندو به جای آنچه کنار هم قرار بگیرن مقابل قرار میگیرن. خیلی از سرمایه‌های تکواندو خارج از کود هستن در صورتی که میتوانن به تکواندو کمک بکنن. جناب آقای سایی که قهرمان جهان المپیک است چرا نباید از تجربیاتشون استفاده بشه؟ اینا همه به تکواندو صدمه میزنه. امیدوارم یک آسیب شناسی بشه و همه خانواده تکواندو کنار هم قرار بگیرن و کمک بکنن که تکواندو مجدد به روزهای اوجش برگرده. و در خاتمه وظیفه میدانم افتخار آفرینی کاراتکاهای کشور ما را تبریک بگم که با اقتدار اول جهان شدن و شایستگی هاشون رو به جهانیان ثابت کردن. ممنون از شما مینا از اهواز. بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
من تشکر میکنم از آقای محمدی و سرکار خانم مینا از اهواز که صحبتاشون و پیشنهادهاشون رو ارائه کردن. من نمیدونم این وسط آقای محمدی چطور یاد سن و سال آقای پولادگر افتاده و اینکه ایشون بازنشسته هستن یا نه. ایشون شامل قانون بازنشستگان کشور نمیشن و راستش هم بخواید من نمیدونم ایشون متولد چه سالی هستن و چند سالشونه. حدود سن و سالشون رو میدونم اما دقیق نمیدونم. اما به هر جهت این مسئله که ما در مسابقات منچستر انگلیس در رتبه 12 قرار گرفتیم مسئله هستش که در واقع جامعه تکواندو، منتقدین فدراسیون تکواندو همه در واقع به یه جوش و خروشی افتادن و در رابطه با اون صحبت کنن. اما اجازه بدید ما قبل از هر چیزی بریم سراغ آقای علی معیدی از کارشناسان تکواندو که خودشون در محل مسابقه در منچستر حضور در اینجا هستن. من با شخص دیگه اشتباه گرفتم که گزارش ها رو میفرستادم، اما به هر جهت با ایشون ارتباطمون برقرار شده. ببینیم نظر ایشون در مورد این مسابقه چی. آقای معیدی سلام، صبح شما بخیر.
آقای خطیری بنده من شما همینطور خدمت همه شنوندگان شبکه رادیویی ورزش، همه علاقمندان به رشته‌های رزمی علل خصوص علاقمندان تکواندو عرض سلام دارم.
خب آقای معیدی نظر شما با توجه به اینکه خودتون عملاً در استودیوش پخش شبکه رادیو ورزش هم حضور داشتید و این مسابقات رو گزارش کردید، نظر شما در مورد عملکرد تیم ایران و عملکرد سایر تیم‌ها در این مسابقات چی هست؟
من این توضیح رو البته بدم، من قهرمان جهان هستم تکواندوهای خطیری، دکترام هم تربیت بدنی هستش و هر شکل این افتخار رو داشتم که چند سالی رو در خدمت شبکه رادیویی ورزش باشم. اما طور که مستحضر هستیم رقابت های جهانی تکواندو به لحاظ فنی بالاترین سطح رقابت های تکواندو با توجه به ورزشکارانی که حاضر میشن توی رقابت‌های جهانی حتی به لحاظ فشردگی و سخت بودن رقابت حتی بالاتری حتی از رقابت‌های المپیک داره. در سنوات گذشته همواره کشور کره موفق شده که عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره، جز دو مرتبه‌ای که تیم ملی تکواندو کشورمون موفق شد این عنوان رو به دست بیاره. خب صحبت های مطرح شد در خصوص عدم صدور روادید حالا به موقع و من نظر شخصی می هستش که واقعا هیچ عناد و دشمنی در این خصوص صورت نگرفته و به هر شکل شاید اگه ما زودتر اقدام می کردیم یا نمیدونم شاید زودتر هم اقدام می کردیم باز مشکلاتی در این راه به وجود می اومد و به هر شکل با این شرایط تیم ملی تکواندو کشورمون تو رقابت های منچستر شرکت کرد. در بخش آقایون قطعاً مغرض‌ترین کارشناس تکواندو هم نظرش بر این هستش که ما تمام پتانسیل مبارزانمون تو رقابت ها استفاده کردیم. بعد از اینکه برنامه انتخابی تیم های ملی تکواندو در بخش آقایون اعلام شد فرصت برابر داده شد به همه تکواندوکار، یعنی نفراتی که واقعا گلچین شدن کاندیدا شدن تو رقابت های جهانی شرکت بکنن بالاترین به هر شکل شرایط رو سپری کردن. اردوهای آماده سازی به خوبی برگزار شد و تدارک خوبی هم برای اونها دیده شد. در واقع کادر فنی هرچی خواست فدراسیون تکواندو در اختیارش گذاشت و به هر شکل این تیم راهی منچستر شد. حالا به غیر از عرفان نازنی و تکواندوکار وزن منهای 68 کیلوگرم و هاشم حسینی بقیه تکواندوکارا توی رقابت‌های جهانی شرکت کردن. اما خب ما از همه پتانسیل فنیمون استفاده نکردیم.
آقای معیدی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، یه موضوع دیگه هم بودش که ما دیدار تدارکاتی نداشتیم یا حتی اردوی مشترک این تیم نداشت قبل از اعزامش.
خب من نظرم این نیسته چون ما رقابت های بازی های کشور اسلامی رو داشتیم قبل از عید، چند تا رقابت رو تکواندوکارانمون توی کیش جام باشگاه های آسیا، رقابت های جی تو که جام ریاست فدراسیون جهانی بود و همینطور جام فجر رو پشت سر گذاشتن. در شکل مسابقات خود مسابقات لیگمون بود، چند تا تورنمنت رفتن، درگیر رقابت های گرند لیگ بودن، درگیر تورنمنت های مختلف بودن و شرکت کردم توی رقابت‌های تکواندو. انصافاً فدراسیون تکواندو هم سنگ تموم گذاشت برای آماده‌سازی این تیم و هر موقع احساس شدش که باید توی یک رقابتی شرکت بکنم تیم ملی ما رفت و حاضر شد. حالا خیلی از این نفرات هم عضو تیم‌های ملی ارتش‌ها و دانشجویان و نمی‌دونم حتی نوجوانان و اینها بودن که اونها هم به هر شکل تجربیاتی رو توی این راه به دست آوردن. اما در واقع نقد اصلی که میشه الان مطرح کرد تو حوزه فنی این هستش که ما از تمام پتانسیل فنیمون نمیتونیم بهره ببریم. یعنی قهرمانایی مثل هادی اطایی، مجید افلاکی، خود استاد جرگر و خیلی نفرات دیگه واقعا جاشون خالی هستش. یعنی مسابقات رو که من خودم از نزدیک اکثر رقابت‌ها رو دیدم، خودم من نزدیک از تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم. متاسفانه این نیاز احساس می‌شد که باید یک مجموعه قوی‌تری کنار کادر فنی تکواندو کشورمون قرار بگیره، قرار داشته باشه و اونجا حمایت بکنه.
حالا آقای معیدی علت چی هستش که ما نمیتونیم از این پتانسیل ها که شما نام بردید مثل آقای هادی سایی مثل مربیان دیگه از وجودشون استفاده کنن، چرا فدراسیون نمیاد از وجود این افراد استفاده کنه؟ علت چیه؟
اگه من بخوام خارج از هر گونه جهتگیری واقعا بخوام نظر شخصی رو بدم، ما باید انتقاد وارد بکنیم به شاکله سازمان تیم‌های ملی تکواندو. یعنی احساس میکنم که به هر شکل با همه احترامی که برای آرش فرهادیان و دوستان خودم در مجموعه سازمان تیم‌های ملی قائل هستم، متاسفانه باید سازمان تیم‌های ملی متشکل از نفرات قدرتمندتری باشه، مثل همین آقای سایی، مثل آقای زرقه و نفرات دیگه. خب همونطور که میدونید تو تصمیم سازی ها ما شورای فنی تکواندو رو داریم که به هر شکل اینها مسئولیت دارن بیان نظر بدن. کمیته فنی تکواندو رو داریم، صرفا بخوام همه تقدیرها رو بریزیم گردن آقای پولادگر به هر شکل این یعنی اشتباه هستش و در واقع اون کسانی که دارن تصمیم سازی میکنن شورای فنی هستن.
به هر جهت اونها نیم نگاهی به آقای پولادگر دارن و تحت تاثیر مدیر فدراسیون تکواندو هم هستن. حالا مسئله‌ای که خیلی بهش اشاره میکنن منتقدین، میگن که حتی اگر این دو نفری هم که از اعزام جاموندن اگه مدال طلا میگرفتن ما مقامی بهتر از چهارمی به دست نمی آوردیم، یعنی باز می رفتیم پایین تر از چین قرار می گرفتیم، چین بالاتر از ما قرار می گرفت چون مدال های برنزش بیشتر از ما بود و ما باز روی سکو نمی رفتیم. نظر شما چیه؟
استاد خطیری کاملا درست به این هست. یک واقعیت رو باید تکواندو امروز در نظر بگیریم، این که دیگه تکواندو متشکل از ایران و کره جنوبی نیست. امروز کوبا میاد مدال میگیره، امروز ترکیه مدعی هستش، آرژانتین مدعی هستش، ایتالیا مدعی هستش. بعد از اینکه سهمیه ورزشکارا توی المپیک افزایش پیدا کرده و ورزش تکواندو به نوعی تثبیت شده توی رقابت‌های المپیک، همه کشورهای دنیا دیگه سرمایه‌گذاری میکنن، حمایت میکنن از برنامه‌های تکواندو. همین رقابت‌های جهانی منچستر 150 کشور دنیا شرکت کردن، بیش از 975 تکواندوکار، بزرگترین سمپوزیوم رشته های ورزشی هستش. یعنی شما اشاره کردید توی فرمایش قبلی که داشتید با بهنام فرد صحبت میکردید توی مسابقات ترکیه 1380 تا پاراتکار اومدن.
1813
بله. خب جمعیت بالاتر، خب اینا تو رده های سنی مختلف شرکت میکنن و به هر شکل این حضور میتونه به صورت آزاد هم باشه. اما فدراسیون جهانی تکواندو، یعنی هر کشور نهایتا 8 تا میتونه نماینده داشته باشه در هر وضع یک نفر و این واقعا یک جمعیت خیلی زیادی هست. یعنی باید قبول بکنیم که تکواندو امروز رقابت هستش و انحصار به کشور ما یا کره جنوبی نداره، مستظر هستش. تو چند سال گذشته خود کره ها هم دوچار او شدن، البته من الان
به خاطر اینکه اونها اومدن یه پوست اندازی کردن، یک پوست اندازی کلی کردن، ترکیب تیم ملیشون رو اصلا برای آغاز این مبارد